بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل مصاحبه استاد بزرگ شهید عالی مقام آقای مرتضی مطهری با رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران راجع به جمهوری اسلامی ایران.
با نزدیک شدن زمان برگزاری رفراندوم، مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک بسیاری به خصوص در میان روشنفکران مطرح شده. مناسب دیدیم از شما دعوت کنیم تشریف بیارید اینجا و پاره ای از این سوال ها رو با شما در میان بذاریم. به عنوان اولین سوال، من مفهوم جمهوری اسلامی رو مطرح میکنم که به زعم بسیاری مفهومی گنگ و مبهم. میخواستم بپرسم شما چه تعریفی ارائه میدید از جمهوری اسلامی؟
احتیاج زیادی به تعریف ندارد. جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند. می دانیم که حکومت های دنیا چه در گذشته و چه در حاضر شکلهای مختلفی داشتند، از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت و پادشاهی است، حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان که نامش در قدیم اولا ارستوکراسی به اصطلاح می نامیدند، یا حکومت متنفذان، سرمایه داران، مالیات دهندگان. یکی از اونها هم حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد هستند یا زن، سفید هستند یا سیاه، و دارای هر فکر و هر عقیده هستند. فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی درش معتبر است و نه چیز دیگر. و به علاوه این حکومت، حکومت موقت است، یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید بشود، یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند اون حکومت را، اون حاکم را برای بار دوم و احیانا برای بار سوم یا چهارم اگر قانون اساسیشون اجازه بدهد انتخاب کنند، و اگر هم نه شخص دیگری را که از او بهتر میدانند. و اما کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند، یعنی پیشنهاد می شود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره بشود و در مدار اصول اسلامی حرکت بکند. چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب است و یک ایدئولوژی است و طرحی است برای زندگی بشر و برای همه شؤون زندگی بشر. پس بنابراین جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است، یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی.
شما در مدت توضیحتون اشاره کردید که حکومت جمهوری اومانی ارامه و مکنیت من همه مردمه، بنابرای میرسه که این حق حکومت ملی که حتی در انقلاب مشروطیت هم ما تأکید کردیم و تثبیت شد حق حکومت ملی و این نکته که قوای سگانه ناشی و منبعث از ملته، جمهوری اسلامی با طرح مفاهیم مثل ولایت فقیه و بعلاوه با بیان این مسئله که متکی به یک سلسله قواعد و ضوابط از پیش ساخته و در این حال با تکیه بر این نکته که حکومت طبقه روحانیه این طبقه رو پیش میاره که مفهوم جمهوری اسلامی با مفهوم جمهوری معنای عامش در تعارض باشه. فکر میکنید این تعارض به نحوی حل شدنی هست؟
نه به هیچ وجه. یعنی تعارضی نیست، نه این که تعارضی هست و حل شدنی نیست. مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارن. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن و این ملازمه با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از انتظام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارند. من تعجب میکنم که از این سوال، آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یه مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی را نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی، معنیش این نیست که روحانیم را به عنوان طبقه حاکمه میخواییم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
این طبقه هایی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه.
خب اگر چه این اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع میشه. اولا حال عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پستها و مشاغل گماشته نشدن.
این حکومت موقته.
در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیون پست‌ها را اشغال بکنند حکومت می شود حکومت روحانیون، به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست، موافق نیستند که روحانیون پست‌های دولتی را اشغال بکنند، کما اینکه در دولت موقت اشغال نکردند و فکر می‌کنند که در دولت بعد هم اشغال نکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدن و به اون گرایش دارن و او رو میخوان و میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته میشود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض میکند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند، کما اینکه مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را. یا اصل دوم متمم قانون اساسی که تراز اولی را، 5 نفر از تراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را بپا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستند، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می کردند. و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی، در مرحله اجرا این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند. حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردن یا مجری قانونی که فرزند به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتن و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. و اگر یک جامعه ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدونند و وابسته میدونند و افتخار میکنند، ولی این با هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارند که خب ما اگر بناست در کشور ما دموکراسی باشه من چرا قبلا به یک مکتب خودم را متعهد و ملتزم کرده ام و چرا میخوام اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته، اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی. هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملی است. مسئله ولایت فقیه را که مطرح کردید اینم از همین قبیل است. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت مثلا قرار میگیرد، خودش میخواد عملا حکومت بکند و اجرا بکند. نقش فقیه در کشورهایی که یعنی در یک کشور اسلامی، در کشورهای اسلامی و بالاخره در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است، نقش یک ایدئولوژ است. نه نقش یک حاکم. ایدئولوک وقتی که مردم اون ایدئولوژی رو پذیرفتند، قهرن برای ایدئولوک هم یک نقشی قائل هستند. یعنی اوست که نظارت میکند بر این که این ایدئولوژی درست اجرا میشود یا اجرا یا درست اجرا نمیشود. آیا این شخص که میخواد به عنوان مجری قانون و میخواد در کادر این اصول این ایدئولوژی حرکت بکند که میخواد رئیس دولت بشود، آیا صلاحیت چنین کاری را از نظر اون ایدئولوژی، از اون نظر خاص، آیا دارد یا ندارد؟ ولایت صحیح ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا خود صحیح را مردم انتخاب میکنند. این که خودش این دموکراسی است. صحیح را، مرجع را کی انتخاب میکنه؟ کی انتصاب میکنه؟ اگر یک امر انتصابی می بود، مثلا هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش تعیین شده بود و او به وسیله فقیه قبل از خودش به طور خاص تعیین شده بود، ممکن بود اینجا بگیم که این برخلاف اصول دموکراسی است، نظیر سلطنت موروثی می شود. ولی فقیه را برخلاف سلطان، برخلاف شاه، خود مردم انتخاب میکنن. رهبر را خود مردم انتخاب کردن و خود مردم انتخاب میکنن. مرجع را خود مردم به عنوان یک صاحب نظر در این مکتب انتخاب میکنن. و بنابراین این چه منافاتی داره با اصول دموکراسی؟ و چه تناقضی هست میان جمهوری بودن و اسلامی بودن؟ اینکه شکل حکومت موقت باشد و محتوا اسلامی باشد، این تناقض است؟ یعنی اگر شکل حکومت دائمی بود و موروثی بود، اون وقتی که با اسلامی بودن تناقض نداره؟ خب چه رابطه ایست اینجا؟
جمهوری که ما تعریف کردیم منظورمون اعمال اراده ملت بود برای به دست گرفتن حاکمیت، یعنی اینکه خود ملت بر خودش حکومت بکنه. اما حتی با قبول ضوابط اسلامی که شما ازش اخبردین و توضیح دادید که به هر حال هر حکومتی ناگزیر از پذیرش یک سلسله قواعد ایدئولوژیک و ضوابطه، باز این اشکال مطرح میشه که ضوابط از پیش ساخته که من به کار بردم، ضوابط از پیش ساخته اسلامی 1400 سال پیش تدوین و تنظیم شدن و با توجه به اینکه زمانه به شتاب درگذره و هر روز مسائل تازه تر و نوتری مطرح میشه، این تردید وجود داره که اون ضوابط متعلق به گذشته نتونن پاسخگوی نیاز حال ما باشن.
این مسئله دیگری است و پاسخ دیگری دارد. مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قواعد اسلامی یه مسئله است که این شبهه را همیشه به پیش آورده که چگونه میتوان این ثابت را با اون متغیر با یکدیگر مربوط کرد. ولی باید توجه داشته باشید که این مسئله زمان و تغییر و تحول یه مسئله است که مسئله درستی هست، مسئله صحیح هست، اما یک ظرافتی درش هست که اغلب اون ظرافت را توجه ندارن. انسان به عنوان یک فرد و همچنین انسان به عنوان یک جامعه، یعنی جامعه انسان، حکم یک قافله ای را دارد که دائما در حرکت است، منزل به منزل طی می کند، ثابت یک نواخت نیست. بنابراین ما اگر بخوایم انگشت روی منازل بخوایم بگذاریم و جامعه بشر را در یکی از منازلی که در اون منزل برای یک مدت موقت به یک شب فرود آمده اون را همونجا متوقف بکنیم، این بر خلاف ناموس طبیعت بدون شک. ولی فرق است میان منزل و میان راه. منزل تغییر می کند، آیا راه هم لزوماً تغییر می کند؟ آیا مسیر جامعه انسانی که همه قبول دارن، ما و شما قبول داریم که این مسیر تکاملی است، آیا این مسیر هم تغییر می کند، عوض می شه؟ یعنی راه هم در راه است؟ یعنی بشر و جامعه بشری هر روزی در یک جهت و در هر مرحله از مراحل در یک راه، در یک مسیر حرکت می کند، به سوی یک هدف حرکت می کند. امروز از این طرف می رود، فردا از اون طرف می رود، پس فردا از اون طرف می رود، یا نه؟ خط سیر تکاملی بشر، اون خط به عنوان یک راه، یه خط ثابت است. مثل مدار این ستارگان است، مثل مدار این ذرات اتمی است. این ستارگان دائما در حرکتند، ولی آیا مدار ستارگان هم دائما در تغییر است؟ چون ستارگان خودشون در یک مدار حرکت میکنن، مدار حرکتشون هم ضرورت داره که باید تغییر بکنه، که اگر تغییر نکند اون ستاره در یک نقطه میخکوب میشود. نه، لازمه یه حرکت ستاره این نیست که مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغییر بکنه. حالا این مسئله برای انسان مطرح است و برای انسانیت مطرح است که آیا انسانیت، کمال انسانی، ارزش‌های انسانی، اینها یک واقعیت‌های متغیر و متبدلی هستند؟ یعنی واقعا همینطوری که مثلا لوازم زندگی، مظاهر تمدن روز به روز فرق می کند، معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق می کند، تغییر می کند. یه چیزی که یک روز معیار انسانیت بود و قابل ستایش بود و قابل تمجید بود، روز دیگر اون دیگه از ارزش می افتد، نقطه مقابلش می شود انسانیت، اون دیگه انسانیت نیست، انسانیت نقطه مقابلش است. مثلا ما در تاریخ 1300-400 سال پیش ابوذری داریم و معاویه ای داریم. ابوذر در معیارهای اخلاقی و اجتماعی خودش می‌دونیم که در یک مدار خاص حرکت می‌کند. معاویه در معیارهای فردی اخلاقی و اجتماعی خودش در یک مدار دیگری درست بر ضد اون چه که ابوذر حرکت میکرد حرکت میکرد. حالا واقعا آیا معیار ابوذر بودن اون چیزی که ابوذر را ابوذر کرده است، معاویه را معاویه، اون چیزی که فرزن لومنبا را لومنبا کرده است که در دنیا قابل ستایش است، و موسی چومبه را موسی چومبه که مورد نکوهش است؟ آیا شما فکر میکنید که این معیارها در دنیا عوض میشود؟ روزی در آینده خواهد بود که چومبه بودن و معاویه بودن معیار انسانیت خواهد بود، ابوذر بودن و لومنبا بودن ضد انسانیت است، اون دیگه انسانیت نیست. این که نه، انسانیت تکامل پیدا میکنه، اما چنین نیست که ابوذر بودن از مدار انسانیت برای همیشه خارج بشه. این است که یک ضوابطی انسان به حکم این که مدارش ثابت است، نه خودش، یک سلسله معیارها دارد که اون معیارها به منزله نشانه های راهند، یعنی اونها راه را همیشه نشون میدهند، مثل این که در یک بیابان بری که حتی کوهی در اونجا وجود نداره، درختی وجود نداره، هیچ علامتی وجود نداره، یه نشانه هایی میگذارن، استوانه هایی مثلا نصب میکنن در دو طرف، که معناش این است که اگر میخواهی به مقصد روی از میان این دو نشانه حرکت بکن. این نشانه ها و این معیارها همیشه نشانه اند و همیشه معیار هستند، دلیلی ندارد، ضرورتی ندارد که اینها تغییر بکنند. البته من خودم در یک کتابی که منتشر شده است به نام مبانی و حقوق زن در اسلام، یه بحثی کرده ام راجع به اسلام و تجدد زندگی. در اونجا این مسئله رو روشن کردم که اسلام با مقتضیات متفاوت مکانها و مقتضیات متغیر زمانها چگونه برخورد می کند. در اونجا ذکر کردم که خود اسلام متوجه این نکته هست و اساسا این مسئله، مسئله چگونگی برخورد اسلام با مقتضیات زمان، برخلاف اون که تصور می شود، یه مسئله تازه نیست که جدیداً مطرح شده باشه. مثلا بوعلی سینا در 1000 سال پیش در آخر شفا این مسئله رو مطرح کرده است که اسلام یک ضوابط کلی ثابتی دارد، ولی مسائلی که برای بشر پیش میاد، مسائل جزئی و متغیر و مختلف، اینها بی نهایت است. پس چگونه اسلام تکلیف این همه مسائل بی نهایت را روشن می کند؟ اون وقت این مطلب را توضیح داده است که چگونه ممکن است یک مکتب اصولی و ضوابطی کلی مبنی بر شناخت انسان و شناخت جامعه انسان، که البته چنین شناختی جز در صلاحیت وحی نیست، و به همین دلیل باید قبول بکنیم که انسان یا فاقد ایدئولوژی است و برای همیشه باید در میان ایدئولوژی های ناقص و کور سردرگم بماند، و یا اگر ایدئولوژی دارد، این ایدئولوژی باید از وحی گرفته شده باشد و از نبوت. به هر حال که این چگونه می شود که چنین چیزی باشد، می گوید به این که وقتی که اصول را واضح و شارع با اون دید تیزبینی خودش اون چنون وضع کند که به تعبیر قرآن این صراط مستقیم را، صراط مستقیم را نشون بدهد، اون وقت اجتهاد است که نقش خودش را ایفا می کند. اجتهاد این است که فقیه بدون اون که از اون اصول منحرف بشود، مسائل جزئی متغیر و مختلف و متفاوت زمان را با توجه به اون اصول بررسی میکنند و احیانا تغییر میکنند، اونها خود به خود تغییر میکنند. یعنی اصول وقتی که ثابت بود، فروع خود به خود تغییر میکنند. و ما برای این جهت در همون کتاب مثالهای ذکر کردیم از متن خود اسلام که چگونه اصول ثابت است و فروع متغیر، و اگر مایل باشید لااقل یکی از این مثال بررسی میکنند و احیانا تغییر میکنند، اونها خود به خود تغییر میکنند. یعنی اصول وقتی که ثابت بود، فروع خود به خود تغییر میکنند. و ما برای این جهت در همون کتاب مثالهای ذکر کردیم از متن خود اسلام که چگونه اصول ثابت است و فروع متغیر، و اگر مایل باشید لااقل یکی از این مثالها را براتون عرض می‌کنم.
اگر اجازه بدید من یک نکته رو بگم خدمتتون. اشاره کردید به اینکه تعیین اون ضوابط فقط از عهده وحی برمیاد، در حالی که این مسئله الان به شدت مطرحه که دو تا از دستاوردهای بزرگ تاریخ فکر بشر دموکراسی و سوسیالیسم و گروهی برای این عقیده ان که اگر بشه تلفیق آگاهانه از این دو تا از تفکر ایجاد کرد، به خصوص برای من شرقی، اگر بتونم چارچوب معنوی اسلام رو هم به کمک بگیرم، صراط مستقیمی پیدا خواهم کرد که بی‌نیازم میکنه از وحی.
دموکراسی و سوسیالیسم میان خودشون نوعی ناسازگاری وجود دارد یا لااقل توهم می شود که هنوز در جهان حل نشده است. دموکراسی بر اساس اصالت فرد و حقوق فرد و آزادی فرد است. برعکس سوسیالیسم بر اساس اصالت جمع و تقدم حق جمع بر حق فرد است. یعنی خواه ناخواه آزادی را و دموکراسی را سوسیالیسم محدود می کند. بگذاریم از این که در دنیا قسمت مهمی از دنیا از دموکراسی دم می زند و قسمت مهم دیگری از سوسیالیسم، و صاحب نظران اعتراف دارند که هم اون دنیای به اصطلاح آزاد و لیبرال دموکراسیش دموکراسی واقعی نیست، یعنی دنیای به قول خودشون آزاد، دنیای سرمایه داری، دموکراسیشون دموکراسی واقعی نیست و سوریست. اونا اصلا دم از سوسیالیسم هم نمیزنند. و قطب دیگری از دنیا که دم از سوسیالیسم میزند، حالا سوسیالیسمشون آیا سوسیالیسم واقعی هست یا نه، باز هم به اعتراف بسیاری از صاحب نظران سوسیالیسم اون هم سوسیالیسم نیست و خودشون هم چندان دم از دموکراسی نمیزنند و بحثی هم چندان درباره این مسائل نمی کنند. این مشکل باید از طریق فلسفی و از طریق این حل بود که آیا واقعا از نظر فلسفی، از نظر حقوقی به کدام یکی از این دو قطب باید گرایش پیدا کرد؟ دموکراسی یا سوسیالیسم؟ یا در آن واحد اینها قابل جمعن، همین جوری که مکتبهای در دنیا هستن که به دموکراسی و سوسیالیسم هر دو گرایش دارن، به این دوتا را با یک دیگر میخوان تلفیق بکنن. ولی تلفیق اینها مبتنی بر همون مسئله بسیار دقیق فلسفی است، مسئله اصالت جمع یا اصالت فرد، که آیا واقعا اون چه عینیت دارد، اول این مسئله از نظر فلسفی باید حل بشه، که آیا اون چه عینیت دارد فرد است، و اما جمع یک وجود عرضی و بلکه یک وجود اعتباری دارد. خب اگر اون چه تحقق دارد فرد است و جامعه یک وجود اعتباری است، دموکراسی بر سوسیالیسم اولویت دارد. و اما اگر نظریه دیگر رو بپذیریم که نه، اساساً جامعه شناسی انسان بر روان شناسی او تقدم دارد و فرد اساساً اصالتی ندارد، فرد و خواست فرد و روح فرد و اراده فرد و احساس فرد و فکر فرد و همه چیز توابعی هستند و انعکاساتی هستند از یک روح جمعی حاکم، و اون که واقعا وجود دارد جامعه است نه فرد. اونجا دیگه اولویت با سوسیالیسم. و یا این که شکل سومی در کار است، و اون این که نه فرد مستهلک در جمع است به طوری که یک وجود اعتباری باشد. البته فرد که میگیم مقصود جسم فرد نیست، شخص فرد نیست، کسی شخص فرد رو نمیگوید، شخصیت فرد. نه فرد اونچنان و نه شخصیت فرد اونچنان مستهلک در جمع است و در نتیجه مجبور است. اینجا مسئله جبر و اختیار در کار میاد. اونهایی که به اصالت جمع معتقد هستند برای فرد هیچ گونه اختیاری قائل نیستند، و نه جمع اونچنان وجود اعتباری دارد، یعنی ترکیب فرد و جامعه نوعی ترکیب است که هم فرد اصالت و شخصیت دارد در عین این که جمع اصالت و شخصیت دارد. تحقق فرد، عینیت فرد، شخصیت فرد در شخصیت جامعه و شخصیت جامعه در شخصیت فرد، شبیه اون چی که فلاسفه ما در باب وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت می گفتن، که جای بحث اون این نیست، اینجا نیست. و اما اون مسئله معنویت، همه فهمیدن فرزن بتوانند این مشکل را حل بکنند و تلفیق بکنند میان دموکراسی به سوسیالیسم، نیازی به کادری از معنویت است. می‌بینیم الان در کشور ما هم یک گرایشی به اصطلاح به عرفان هست، اون هم به قول خودشون به جنبه‌های انسانی و اخلاقی عرفان، جنبه‌های انسان‌گرایی عرفان. از اسلام و از مذهب میخوان در این حدود استفاده بکنند، یعنی یک معنویتی در حدود مسائل اخلاقی و توصیه های اخلاقی و گرایش های به اصطلاح انسانی، در حالی که جهان‌بینی او را از او گرفتند و در حالی که محتوای ایدئولوژیکی او را از او گرفتند. این چنین معنویتی فرزن به وسیله یک مذهب دیگری قابل پیاده شدن باشد، برای اسلام قابل پیاده شدن نیست. این به معنی مسلح کردن اسلام است، به معنی بریدن اعضای رئیسه اسلام است و در واقع به معنی زده اسلام است و استفاده کردن از بعضی از اعضا اسلامی که حیات نداشته باشه و واقعا در همه شؤون زندگی حضور نداشته باشه، این اسلام دیگه اسلام نیست. بلاحظا جهان امروز به سه چیز احتیاج دارد، به تعبیر دیگر یکی همون آزادی فردی که از شما تعبیر میکنید به دموکراسی، و دیگر به یک مکتب که بتواند راه و رسم زندگی را در یک مسائل راه و رسم زندگی را در یک خط سیر تکاملی مشخص بکند. و سوم مسئله جهان‌بینی است، یعنی یک تعبیری و تفسیری صحیح و توأم با معنویت از جهان، و به تعبیری که من از قرآن گرفتم شناخت جهان به این که ماهیت از اویی و ماهیت به سوی اویی دارد. همه اینها وقتی که با یک دیگر زمینه بشود، اون وقت است که می شود به آینده جامعه بشری امیدوار بود.
سوالات دیگه هم هست، منتها چون وقت ما رو به اتمامه، اگر موافق باشید سوالات رو میذاریم برای جلسه دیگه که خواهش کنیم تشریف بیارید. متشکرم از این که تو این گفتگو شرکت کردید.
روز به روز که جنازه استاد شهید مرحوم مرتضی مطهری فقیه عالی‌قدر و فیلسوف ارجمندی که ملت ما و ملت اسلام او را از دست داد به قم وارد میشه، در رابطه با این مسئله لازم بگیم که صف محترم بسپاریم و خدمت استاد علامه طباطبایی که سالها مرحوم مطهری افتخار شاگردیشون داشتند برسیم، و در رابطه با این مسئله، در رابطه با تلمذ استاد، خدمت ایشون و سایر جهاتی که مربوط به شخصیت استاد مطهری هست سوالاتی بکنید از حضرت علامه. استاد، اطلاع داریم که ما در رابطه با چه مسئله خدمتون اومدیم. استاد مطهری بارها ضمن درس‌هاشون، ضمن صحبت‌هاشون، وقتی که از جناب‌عالی یاد می‌کردند و وقتی که خاطره اون چیزی که از شما آموخته بودند زنده می‌شد در یادشون، ما شاهد بودیم که با تجلیل فراوان و با عبارت روحی له الصدا به دنبال اسم شما مطلب رو ذکر می‌کردند. هرچون که تعلق خاطر شما بر ما پوشیده نیست و همه می دانیم تا چند از این حادثه متعلم هستید، در این خواستم استدعا کنیم که دوست بفرمایید در رابطه با سالها تلمذ ایشون نزد شما، مطالبی که خدمتون آموختند و روشی که شما در آموختن از ایشون می دیدید، ستانت و هوش و تقوا و سایر جهاتی که به عنوان یه استاد ازشون سراغ داری توضیحات بفرمایید.
بفرمایید اجمال رجوان این ما 32 سال پیش از تدریج بکنید پناهنده شدیم آمدیم، اوضاع اونجا خراب بود، شیراری آمدیم کن و بعد مرمون بنا شد به ایجی بمونیم، درس شروع کردیم، درس حکمت شروع کردیم، فلسفه غیر زنده در خود فلسفه با آقای خمینی حاضرمون، ایشون یه درس فلسفی داشت و آقایون یه چند نفر درجش می رفتن اسفار می بکتن ایشون بعد اینا ترک کردن درسیشون هم منتقل شدن به حوزه درس ما و شروع به تحصیل و اینا سالها همینجور ادامه داشتن و مخصوص مرمون تحری ارز کنم که نکروش فوقلاده ای داشت و حرف ازش ضایع نمی شود هر بیتو می گفت می گرفت و به مغزش می رسید این حالات ایشون بود اما به مسئله تقوا و انسانیت و جهات اخلاقی و اینا چه انصاف بود که انصافم داشت یه خوش و فراوانه هم داشت و هر چی می گفتیم ادب نمی رفت مطمئن بودم که ادب نمی رفت می توانه عبارتش عبارت خوبی نیست لیکن جریان اونجوره بنده وقتی ایشون بلندم می بودم حالت رقص پیدا می کردم از شوق و شرف به جرمی کادم می دونه هر چی بگه از ادب نمی رفت محفوظ دردم از و بیزا ترکوکش
وقتی که جناب عالی درس با ایشون شروع کردین ایشون در چه سنی حدودا بودن؟ یعنی چند سال پیش؟ همون آغاز تمام سیاه
در بودن به 25-6 بودن و همین پار سال ایشون به خودم گفت به این که من 57 سال دارم که بنابه این سال یعنی دیروز بره بود ارز کنم 58 سال داشته ایشون و همینجور بعد ایشون متعهد شد و منزل ایزا گرفت و اینا و ما شروع کردیم به مباحثه مقالاتی که در کتاب ایشون و روش رالیزم داریم و در این مطالعه یگانه کسی که باز از همه جهت مطمئن بودم و هر امسال عدد نمی رفت ایشون بودم و میداری که خودش رو شروع کردن به پاورقی نیستن پاورقی و این پاورقی ها رو اون وقت نیستن که چهار جلدش رو تمام کردن جلد چهار و پنج جلد چهار و مونده هنوز هم مونده این ترتیب ما بود ارز کنم بعد حتی در یه کتابی به رساله به نام رساله قوه و فعل که بس فلسفیه ایشون اینقدر شوق و شعف داشت که وادار کرد بنده را رفتم تهران و یه هفته در منزلشون موندم که یه رساله قوه و فعل را حل کردیم ایشون حل نشده بود براشون یه هفته تمام شب و روز با ایشون سرکار داشتیم و قبل رساله را حل میکردیم قرص در این حال خودش اخیراً صاحب نظر شده بود نظر داشت یعنی چیز میفرمید و حکم میکرد و نظر داشت بکرد بهترین تعبیرش همینه
این حل رساله قوه و فعل در چه تاریخی انجام شد که شما منزلیشون تشریف بردید؟ یعنی چند سال پیش؟
گمونم اینه مثلا 15 سال پیش.
چه ضرورتی جناب عالی حس کردید به این که اصول فلسفه رو تدوین بکنید و بنویسید و آیا بعد از اینکه ایشون حاشیه ها رو می نوشتن به نظر شما می رسوندن؟
چرا؟
اون ضرورتی که احساس کردی جناب عالی در تدوین اصول فلسفه چی بود؟
ضرورتش رو بگیم بود که مجملات بود یه مقاله های پوشورده بود و ما میخواستیم باز بشه و مطلب روشن بشه و کسی که این معنا را بتوانه در عهده بگیره مرحوم های طهری بود و شروع کرد و بهتر و نچی هم از افته در اومد این اگه ما آنتو دستی بهش میدادیم که حل بکنم و اینجور و حلم کرد اون مقداری که نمیشته قابل توجه هست. و خودی ساعت نظر بود خدا انشاءالله پیانوزه بشه. این زایه بود متحره.
استاد بهش ما میدنیم که برای جنابالی مشکل هست، چون در رابطه تعلم و تعلمی که شما با ایشون داشتید یه رابطه معنوی بود، یه رابطه متقابل بوده، همونطور که در شیوه تعلیم و تعلم اسلامی ما سراغ داریم. ولی باز من اجازه میخوام سوال بکنم که شما پس از اطلاع در حادثه شهادت ایشون چه احساسی پیدا کردید و الان چه احساسی دارید؟
دیزش که نمیده یه چهره سکوله تنگیم ها
چه توصیه‌ای دارید به جوانان و کسانی که لازم است با فقدان شخصیت علمیشون راه پیشی و عقیدتیشون رو دنبال کنند؟
از خودم که مثل تقوی و معنویات خود فلسفه فلسفه اسلامی که دست علمای اسلام رد شده از نسیشون رد شده به ما رسیده، این خالی از معنویت نخواهد بود. اصلا چون یک خود به خود در آن انسانی که متوجهه حالا ترین معنویت میاده و تقوی را تأیید میکنه، توفیق میده، هدایت میرسونه. این خلاصه خاصه فلسفه ایش از رسول ما اسلام در اومده و طبعا ایشون هم داشت این معنا را و مردی با تقوی بود، تقویی که از فلسفه و اینا به دست آورده باشه.
در رابطه با اصولا بحث فلسفه و نوع آموزش فلسفه اسلامی که با جهات عرفان و معنویت اسلامی هم آمیخته
از من راضی معنویت و روابط معنوی که با ایشون داشتم و قسمت هایی که تأثیر بود و بنده متأثر شدم روحاً و داخلاً، این هاش میکنم نپرسید به جرم که من دوام ذکر اینا رو دوباره بیان اینا رو ندارم.
استاد مجموعاً چند سال روابط تعلیم و تعلم شما
باشید؟ روابط
یعنی چند سال تلمذ فلسفه ایشون خدمت شما ادامه داشت؟
یعنی دون هفت سال بود
و در همان این بود که ایشون اصول رو هم میخواندن و معارف دیگر رو
دل بسمت هایی رو مشغول بودن. این درس ما هم میامدن لاجه تمام همشون تمام نیروشون مصرف میشون در وزفه و خوب بار اومده بود.
ما اطلاع
نیت بود تیه بود واقعا در عالم اسلام ایراجه به در خصوص فلسفه بود.
شما خاطره خاصی رو از اون دوران اگه بیاد داری؟
نمیتونم بگم، اگر یاد من باشه نمیتونم بگم.
ما در جریان بودیم که هنگام اون کتالت شما و مسافرتون به لندن ایشون خیلی سعی داشتن که تشریف بیارن بیان با شما خدمتون باشن و مواظب باشن.
اینجورم بود آمد اونجا و در یه منزل بودیم، در دو ماه که اونجا بودیم ایشون یه هفته در روز بعد از ما آمدن احساس یک جا بودی من شد لابادان شد خلاصا یک جا بودی ما از درد هم دیگر بیدیم
شما آخرین باری که ایشون ملاقات کردید کی بود و چه مسئله صحبت شده؟
آخرین بار ملاقات همون باری بود که خدمت آقایم خمینی در تهران رسیدی تازه واضح شده بود ایشون آرمی دهری بود که هدایت کرد ما را اونجا شب مهمان های دهری بودی صحبت ها بود و اینا همین بود دیگه بعد از اون ندیدم
چون در رابطه با پشتوانه های فکری و ایدئولوژیکی که ادامه این نهضت رو تضمین میکنه مطالبی داشتن، صحبت هایی داشتن، طرحی داشتن
مطالب ناچار مطالب داشتن من به این قسمت ها خیلی دل نمیدم
در رابطه با اونچه که از لحاظ فکری در آینده ما باید عرضه بکنیم که محیطمون واقعا اسلامی باشه، فکر اسلامی خالص باشه در طرحهایی که ایشون داشتن لحاظ طرحهای فکری که میخواستن مطرح کنن در جوامع علمی داشتن
به نظرم طرحهاشون مساوی بود با طرحهای آقای خمینی چون به پاریس هم رفتن و مدتی پیششون بودن و بعد آمدن و بازم پیششون خدمتشون بودن و تقریبا همینجور
حالا که تعلمات و فشارهایی که به امثال جناب‌عالی وارد شده با این کسالت و آرزویی که دارید و حالا که ما از فیض حضور ایشون هم محروم شدیم واقعا برای ادامه راه دریافت راه صحیح تفکر اسلامی چه توصیه شما به جوانها دارید به ما دارید
توصیه کتاب و سنت قرآن و حدیث خود روش مستمل خود قرآن و حدیث مستمل در رویه هم هست در روش هم مستمل هست
اگر مطلب دیگری خودتون لازم میدونید که در رابطه با این زمان و این اتفاقی که افتاده اصولا کلن به عنوان فرصتی برای پیام به مردم به جوانان
پیام و دیگه از هر طرف هر جور پیام رسیده احتیاج به پیام تازم نداره مردم فقط اینه که باید عرض کنم بیدار بود و این مطالب را و مقاصد را که سر اونها جنگ و جدال داشتن و چی زحمت ها کشیدن و کشتار ها دادن خوب بیاده بودن ما فردا قانون اساسی خواهیم داشت یه سلسله مقررات خواهیم داشت مقررات دینی هم که حقوق همه این هاست لیکن جوری نشد که فردا مسخره دیگران قرار بگیریم خوبه که همینجور عرض کنم که پیان خوب پیاده کنم این سماره